و برنامه مورد نظر خودتون رو دریافت کنید و از اون لذت ببرید و شنونده ما باشید در اپلیکیشن ایران صدا. 30,000 10,35 هم شماره پیامک رادیو گفتگو هست که خوشحال میشیم از این طریق هم نظرات سازنده و اندیشه نیلگون شما رو دریافت بکنیم و در جهت افزایش کیفیت برنامه از اونها بهره‌مند بشیم. اما همکاران بسیار کاربلد و عزیز و ارزشمندم حضور دارن تا یک برنامه جذابی رو تقدیم شما بکنن. با اعلام ساعت 17:30 از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی باشید.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با حضور مهمانان و کارشناسانی که با ما همراه هستند نگاهی داریم به مهمترین علل اقدام غیرمعقول دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی. 30,000 10,35 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که نظرات و دیدگاه خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین اگر که سوالی رو در ارتباط با موضوع برنامه از مهمانان ما داشته باشید در خلال برنامه میتونید که بفرستید. برنامه ما تا 18:45 ادامه خواهد داشت و ما از مهمانان خواهیم پرسید. بخشی رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم. باز میگردیم با شما خواهیم بود.
دولت آمریکا در اقدامی غیرقانونی و خصمانه سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی در این کشور قرار داد. اینکه آمریکا کلیت یک نهاد نظامی و امنیتی یک کشور دیگر را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد کرده، رویدادی است که تا به حال سابقه نداشته و چنین اقدامی برای اولین بار در دنیا صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی میگویند این تصمیم در راستای تشدید اقدامات ضد ایرانی و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر این کشور است. به نظر می‌رسد مقامات کاخ سفید تلاش می‌کنند با این تصمیم شکست منطقه‌ای محور غربی عربی در جنگ با تروریست‌ها را جبران کنند. همزمانی تروریستی اعلام کردن سپاه با برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، گمانه‌زنی‌ها درباره هدیه رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف پیروزی نتانیاهو در این انتخابات را نیز تقویت کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاخ سفید با این اقدام تلاش دارد تا ایران را پای میز مذاکره بکشاند و امتیازات بیشتری بگیرد. خود آمریکایی‌ها هم دقیقاً نمی‌دانند هدف کاخ سفید از این تصمیم غیر منطقی چیست. به نظر می‌رسد فعلاً گام به گام و با آزمون و خطا پیش می‌روند، هرچند راه آشتی و مذاکره ناهموارتر و نرخ آمریکایی‌ها برای گفتگو بالاتر می‌رود.
عصر شما بخیر باشه. 30,000 10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به مهمترین علل اقدام غیرمعقول دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه مطرح بفرمایید. اگر سوالی هم از مهمانان ما دارید در راستای موضوع برنامه به همین سامانه پیامکی ارسال بفرمایید تا در خلال برنامه من از مهمانانمون بپرسم. سه مهمان عزیز و بزرگوار در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند: سردار علیرضا افشار، رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه، دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دکتر نبی الله رشنو، استاد دانشگاه. جناب افشار، سلام بر شما، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
جناب دولت آبادی، عرض ادب و خیر مقدم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه هممیهنان عزیز سلام عرض می‌کنم.
جناب رشنو، سلام و خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و به ویژه شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ارادت دارم.
خیلی خوش آمدید. عرض بزرگوار. جناب افشار، با استادی بحث را آغاز بکنیم و نگاه شما رو به عنوان یک عضو سپاه پاسداران بدونیم، اگرچه در این روزها این اقدام باعث شد که همه اعلام بکنن که یک سپاهی هستند. به نظر جناب عالی علت تصمیم آمریکا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران چی هست؟ چرا آمریکا این نهاد رسمی نظامی رو در فهرست گروه تروریستی قرار داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می‌کنم ایام اعیاد شعبانیه رو. عرض میشه حضورتون، محورهای مختلفی رو میشه در نظر گرفت. مثلا یک محور این که این منجر بشه به تحریم اقتصادی، چون در فهرست لیست تروریستی قرار گرفته. اما اون بخش از سپاه که بیشتر در حوزه اقتصادی میتونه مد نظر قرار بگیره، رفتمان خارجی، قرب قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هست و نیروی قدس. این دو بخش از سپاه قبلا تحریم بودن، چند ساله تحریم هستن. فان در پرتو تحریم هر دوی این بخش ها به توانمندی های بسیار بالایی دست پیدا کردن. سپاه اصولا دو روی کرده تحریمی میتونه روش تأثیر بذاره: یکی فعالیت اقتصادیش هست، پروژه های بسیار سنگینی از کشور توسط سپاه در حال انجام، مخصوصا در عسلوی پارس جنوبی، چهار فاز اون اخیرا افتتاح شد برعکس این فشارهای تحریمی. خود این نشوندنده بی تأثیر بودن این تحریم هاست. یا ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه جهان هست. همچنین پروژه های بسیار متعدد دیگری، راه ها، پل ها و تونل ها، مترو تهران، مترو قم، مترو مشهد، اینا برنامه هایی که بدون توقف در حال انجام هستن. پس بنابراین تحریم از بعد اقتصادی تأثیری نداشت. اون نیاز دوم سپاه به تجهیزات نظامی است که اینا از قبل هم به صورت جدی مورد تحریم بوده. ایران، جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع، صنعت دفاعی ما الحمدلله خوب درخشیده در پرتو این تحریم. شاید اگر همین الگو رو ما تو بخش اقتصادی داشتیم، الان خیلی از مسائل مشکلات رو پشت سر گذاشته بودیم. شما الان میدونید که اون موشکایی که به هر حال بالستیک هستن و برای قرار دادن سفینه ها در مدار زمین، سه تاش هم در حال آباد شدن که در آینده نزدیک انشاءالله حرکت خواهند کرد و انشاءالله مأموریت خروج ما موفقیت انجام خواهند. بنابراین در حوزه اقتصادی ما هیچ احساس هدف اصلی آمریکا از این کار به نظر من یک جنگ روانی و نرم بود که نتیجه معکوس گرفت. یعنی در بعد داخلی وحدت و یک پارچگی بسیار عالی بازخورد و باز پاسخی بودش که بر این حرکت روانی و تبلیغی دشمن اتفاق افتاد.
بیش از اون که یک اقدام عملیاتی باشه، اقدام آمریکا اقدام روانی,
روانی بود. بله، البته آمریکا قطعا هدف اولش این عملیات روانی بهره برداری برای انتخابات رژیم صهیونیستی بود که نتیجه تا حدودی هم داشت برای اونها، ولی هزینه سنگینی داد. یعنی هم در داخل کشور ما این وحدت و همبستگی رو ما در اونج خودش داشتیم که واقعا برای ما ارزشمند بود. همه اومدن پشت سپاه، هر جناح و جریان سیاسی، و با پوشیدن لباس اصلا علاقه خودشون رو نشون دادن به این نهاد انقلابی. هم در خارج از کشور، شما خارج از کشور رو هم شاهد هستی، غیر از کشورهای منطقه، روسیه، چین و دیگران که به صراحت مخالفت کردن، حتی کشورهای اروپایی هم عدم همراهی خودشون اعلان کردن، نشون میده که آمریکا مجبور بوده برای فشاری که حالا رژیم صهیونیستی یا ایپک، مجموعه سرمایه‌داران صهیونیست جهان بر آمریکا وارد کردن، این اتفاق افتاد. قبلا هم زبان عموما یه بار قرار بود این کار بشه که هم ارتش آمریکا و هم سیایی، هر دو مخالفت، الان هم مخالف. یعنی معلوم شد یک هزینه ای آمریکا اینجا صرف کرده برای چنین موضع گیری و خب نتایج معکوسش هم دید.
خیلی متشکرم آقای دولت آبادی، خدمت استادی باشیم. ضمن اینکه شما هم درباره این اقدام آمریکا تحلیل خودتون رو بفرمایید که چرا چون این تصمیمی در کاخ سفید گرفته شده، که از شنوندگان از اصفهان پیامک برسادن که به نظر میرسه که خود آمریکایی ها در سایر نهادهاشون هم نمیدونن که چرا کاخ سفید همچین کاری رو کرده. جناب علی چه نظری دارید؟
بله ببینید، در واقع تحلیل‌های بسیار متفاوتی الان تو دنیا از این اقدام هست. من یه بررسی می‌کردم تو افکار عمومی جهان و بعضی از نشریات خارجی و اظهار نظر مسئولینی که در این ارتباط بحث داشتن. به نظر میرسه آمریکایی‌ها در واقع خب طبیعتاً در چارچوب همینجور که فرمودن، البته بنده اعتقاد دارم این اقدام عملیات روانی هم نیست، جنگ نرمه. جنس جنگ نرم ابزارش فریب، دروغ، تهمت و ارعابه. یعنی ابزاری است که بر اساس اون حریف رو میخوان در یه صحنه شرایطی قرار بدن که نتوان از قابلیتاش و توانمندیاش و فرصتاش استفاده بکنه و به انفعال بیفته. در واقع هدف اصلیشون اینه. از نظر اقتصادی هم همونطور که حالا فرمودن، البته منافقین تحلیل دارن، تحلیل غلطیه، میگن که سپاه، نبض اقتصادی ایران دست سپاهه و اگر سپاه تحریم بشه اقتصاد فشار رو اقتصاد میاره. این تحلیل غلط هم دادن که اصلا اینطور نیست. ضمنی که حضور سپاه در فعالیت‌های سازندگی جنسش اقتصادی نیست. مثلا در اصلویه یا همین پروژه‌های مهمی که فرمودن، چون شرکای خارجی ما صحنه رو در واقع خالی کردن، یعنی می‌خواستن ما رو به انزوا بکشونن و بگن توانایی و قابلیت داخلی وجود نداره، سپاه توانست این با اون روحیه جهادی که داره این توانایی‌ها رو در واقع بپوشونه. به نظر میرسه آمریکایی‌ها طرحشون از روی ابتکار و خلاقیت نبوده، بلکه از روی انفعال بوده. این خیلی مهمه. یعنی شما یه اقدامی میکنی ابتدا به ساکن،
چرا انفعال؟
حالا عرض میکنم، میخواید ابتدا به ساکن تحولاتی رو که هدفمند و سودمند برای تو از دنبال بکنی. یه موقع از این در جوابه، یعنی کار آمریکایی‌ها در واکنشه، در انفعال اقدامات ماست، اقدامات سپاهه. سپاه توانسته است امروز با اقدامات مستشاری خودش و لبه برنده در واقع الهام بخشی انقلاب اسلامی به غرب آسیا و مسائلی که در ارتباط اسرائیل هست و اسلام پوشالین و اسلام دروغینی که عربستان پرچم دارو هست خوب و دقیق عمل بکنه و باعث شده در غرب آسیا محبوبیت پیدا بکنه. در مبارزات ضد صهیونیستی در فلسطین سپاه محبوبیت پیدا کنه، در لبنان محبوبیت پیدا بکنه، به دنبال این انفعاله. در واقع به نوعی منفعلانه آمریکا این کار انجام داده. ببینید همونجوری که فرمودن، نه از نظر اقتصادی در واقع این تحریم یا مسائلی، و از نظر حقوقی لازم باشه من بعد توضیح میدم تو فرصت بعدی، از نظر حقوقی مخاطراتی رو برای آمریکا ایجاد کرده که الان اونا متوجه شدن. مثلا شما ببینید توی اولین رفلکسی که داشت، دو تا قدرت بزرگ، یعنی دو تا ابرقدرت، دو تا از اعضای شورای امنیت، شورای امنیت، اونها چیکار کردن؟ اونها موضع‌گیری کردن، چین و روسیه، و مخالفت کردن با این تفکر. تنها در دنیا دو موضع رسمی داریم که حمایت کردن، دو تا و نصفی در واقع. یکی عربستان بوده که به اصطلاح حمایت کرده رسما، یکی رژیم اشغالگر قدس. نصفیش هم بحرینه که در واقع بحرین هم متاسفانه اشغال شده است توسط عربستانی ها، قابل بحث نیست. ببینید اونها در یک چالش انفعالی قرار گرفتن که اقدام میکنن، ولی همونطور که فرمودن رفلکس این قضیه و پیامدهای اون داره به صورت یک فرصت ابتکار عمل رو دوباره دست ما بده. یعنی دوباره شرایط داره طوری میشه که سپاه نقش آفرینی هاشو در دفاع از انقلاب اسلامی و الهام بخشی انقلاب اسلامی در منطقه به نفع بهتری انجام بده. حالا من در فرصت بعدی بیشتر عرض میکنم.
انشاءالله، متشکرم. آقای رشنو، سوال از جناب علی رو از یکی از پیامک‌هایی که شنوندگان فرستادن میپرسم. آقای علی میرزایی از کرمان برای ما پیامک فرستادن که آمریکا با این اقدام به دنبال این هستش که ایران رو پای میز مذاکره بکشونه. به نظر جناب علی اینطور هست یا خیر چنین هدفی رو آمریکا داشته یا نه؟
ببینید، واقع مطلب این است که آمریکا با آمدن آقای ترامپ و به دلیل اون رفتارها و ویژگی‌های شخصیتی خاص آقای ترامپ و بعد قول و قرارهایی که در تریبون‌های متعدد انتخاباتی با مردم گذاشته بود و قول و قرارهای هیجانی که خلاف مشی بسیاری از خود مردم امریکا و ساختار سیستم قدرت در ایالات متحده امریکا است عمدتاً بیان می‌کرد در تریبون‌ها، و عرضم به خدمت شما طبیعی است که بعد از پیروز شدن، پیروزی که با ابهامات بسیار زیادی و واقعا کمتر کسی، خود اروپا که به عنوان شریک اصلی امریکاست تصور موفقیت فردی به نام ترامپ رو در ریاست جمهوری امریکا نمی کردند، امروز به واسطه این رفتارها و اقدامات به قولی شکننده به تعبیر میتونیم بگیم در مجموعه منافع جهانی ایالات متحده امریکا، امروز عملا میتونیم بگیم که با نوعی انزوا امریکا گرفتار شده. شما ببینید تصمیمات این فرد یکی پس از دیگری، خروج از معاهدات، پیمانها، توافق بین المللی، باعث شده که از یک طرف ارکان قدرت، کنگره و سایر مجموعه‌ها در امریکا با ایشون عملا همراهی نکنن، مقابل ایشون میستند. بسیاری از قدرت‌ها و کشورها من جمله اروپا که تا پیش از این یک ارتباط تنگاتنگ و منافع مشترک متقابل و دو جانبه‌ای داشتن، عملا مقابل امریکا میستن. تا آمد به بحث برجام و باز اون قول و قرارهایی که آقای ترامپ در تلیبون برای فروپاشی برجام داده بودم، آمریکا به واسطه اون اقدامی که آقای ترامپ برای خروج یک جانبه از برجام انجام داد، تصورش بر این بود که بقیه اعضای این توافق هم یکی پس از دیگری از امریکا تبعیت میکنن، چون اساس سیاست و رفتار امریکا در مسائل جهانی و بین المللی مبتنی بر سیاست قدرت هست. طبیعی است که در یک چنین شرایطی اگر به اون اهداف و منافع نرسه، یکی پس از دیگری شاید پل‌های پشت سرش رو خراب بکنه، یعنی آن رفتاری که الان آقای ترامپ داره انجام میده. با عدم همراهی بقیه قطب‌ها از آقای ترامپ در بحث برجام، ایشون سیگنال و آدرس اقدامات علیه جمهوری اسلامی رو متمرکز بکرد بر رقبای جمهوری اسلامی در منطقه. یکی پس از دیگری ما میبینیم که آنچه که اتفاق میفته، مجموعه فعالیت‌هایی که انجام میده، وقتی که ردیابی میکنی، رصد میکنی و تحلیل میکنیم، تصمیم گیری ها عمدتا یا آدرس هایی است که رژیم صهیونیستی میده، یا برخی از کشورهای عربی که 100% ذیل چتر امنیتی، سیاسی و فکری امریکا هستند، یا از سوی اینها داده میشه، یا جریان های معارض نظام جمهوری اسلامی مثل منافقین آدرس هایی که میدن. بر اساس این آدرس ها ما داریم میبینیم طی 2 سالی اخیر تصمیم گیری هایی که داره از سوی امریکا علیه نظام جمهوری اسلامی اتفاق میفته، عمدتا ریشه در این آدرس ها و این به عبارتی سرپل هایی داره که در منطقه داره انجام میده. لذا عرضم این است که در مجموع آنچه که داره اتفاق میفته، به ویژه بحث تصمیم اخیر در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علارغم مجموعه ما در واقع توافقات حقوقی، سیاسی، نظامی، امنیتی بین المللی که نیروی مسلح رسمی و مشروع یک کشور مستقل عضو سازمان ملل و یک اتفاق و یک به قولی اشتباه بزرگ که ما داریم میبینیم در طی روزهای اخیر، علارغم آن تصوری که میکردند اونها به نوعی به بخشی از اون جنگ نرمشون و اهدافش دست پیدا خواهند کرد، یک هجمه جهانی و از سوی استراتژیست‌ها و تحلیلگران علیه امریکا اتفاق افتاده. من یه اشاره بکنم، 2009 یه نشستی اتفاقا در خود منطقه برگزار شد، یکی از استراتژیست های معروف امریکایی برگشت جمله جالبی رو گفت، در امارات این نشست برگزار شد، گفت که سیاستمداران امریکایی از 2000 به بعد عملا مجموعه اقدامات و عمل کردی که ما داریم از اینها میبینیم به نوعی بیانگر این است که تقریبا نقش یک استراتژیست نیمه وقت رو دارن اعمال و اجرا میکنن. ما چیزی به نام سیاست مداری و پختگی در راستای منافع حد اکثری برای امریکا در رفتار و کار کرده اینها نمیبینیم. الان به نظر میاد آقای ترامپ با این تصمیم اشتباه و غیر منطقی، غیر عقلانی و غیر حقوقی که برای اولین بار تقریبا در دنیا داره اتفاق میفته، علارغم اون ریشه های هویتی و وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما ببینید تعریف صورت مسئله و کانسپت به قولی نعل به نعل معنای این مفهوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یعنی انقلابی اتفاق افتاد با اجماع اکثریت قاطع مردم که یک حافظ و یک در واقع چتر محافظ و نگهدارنده از خودش هم از درون همین مردم تعریف کرد و بعد انقلابی که اتفاقا دو سه ماه بعد آمریکا خودش جزء پیشتازان مشروعیت دادن به نظام بود، یعنی پذیرفت و به هر حال به نوعی میشه گفت که اون مشروعیت و شناخت دو جانبه رو تایید کرد، استقبال کرد و حالا شما میای اون نیروی مسلحی که با این انقلاب تولد پیدا کرده و از درون مردم و همراه مردم، مردمی که 80 میلیون نفر توی این روزها هم به نمایش گذاشتن، سر تا پا با این سیستم، با این نظام دارن حرکت میکنن، شما میای خلاف موج جاری و خلاف تمام کنوانسیون‌های ژنو که در خصوص نیروهای امنیتی، دفاعی، نیروهای رسمی تصویب شده و همه اعضای سازمان ملل در واقع موظف به پذیرشونن، یک اقدامی انجام میدی که به طور طبیعی پلهای پشت سر توی یکی پس از دیگری خراب میکنی. طبیعی است که اگر اون نگاهی که در سوال دوستمون بود، فشار برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره مطرح باشه و از آنجایی که تئوریسین و مجری اصلی این نگرش جریان افراطی حاکم در کاخ سفید از جمله آقای بولتون و اونهایی که معروف به بازها و طغیانگران بودن، اونهایی که به هر حال عمدتاً نگاه و نگرششون هجوم، تهاجم و روندهای نظامی است، روندهایی که امروز در سیستم فکری رفتار جهانی دیگه پذیرفته نیست، طبیعی است که با این اتفاق عملاً تیشه به ریشه گفتگوها زده، چون اینها تا قبل از این اقدام و در بحث تحریم ها گفته بودند که ما استراتژی آشوب و گرسنگان رو برای جمهوری اسلامی دیدیم و به نوعی که این فروپاشی از درون جامعه و توسط خود جامعه اتفاق بیفته، اما ما دیدیم اتفاقا گفت گر خدا خواهد عدو شود سبب خیر، با این اشتباه بزرگی که اونها انجام دادن دیدن که یک اجماع بزرگی در کشور در کنار سپاه، نظام و سیستم شکل گرفته که شاید اگر غیر از این تصمیم بود در این مقطع خاص همچین وحدت و همگامی در میان ملت اسباب و زمینش کمتر فراهم میشد.
خیلی متشکرم. نکته من عرض بخونم بزرگواران، اگر که نسبت به مطالب دیگر عزیزان نکته تکمیلی داشته باشند یا اگر الان نقدی داشته باشند من نپرسم، خود عزیزان وارد بشم و مطالبشون رو بیان بفرمان که استفاده بکنیم. آقای افشار، آقای رشنو در صحبتشون اشاره داشتن به نقش گروه های مختلفی که منجر شد به این تصمیم رئیس جمهور آمریکا. به نظر از سالی گروه های که منافقین چقدر نقش داشت و چقدر تحلیل های اونها رئیس جمهور آمریکا و مشاورین حولهشون رو رسوند به این تصمیم؟
بله، خب اگر دو فلش اصلی رو برای این حرکت آمریکا در نظر بگیریم، یکیش اقتصادیه که توضیح داده شد این خاصیت چندانی نخواهد داشت، و یکی بحث عملیات روانی و جنگ نرمی که باز اون هم نتیجه معکوس گرفت. اما در ورای این یه بحث دیگه هم مطرحه و اون مسائل نظامی و امنیتی است. آیا قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریست ها میتونه برای آمریکا مجوزی باشه تا اقدام نظامی علیه ما داشته باشه یا فشاری به ما وارد بکنه؟ خب منافقین خیلی از این مسئله حمایت میکنن و بیشتر سعی میکنن نفوذ جمهوری اسلامی را در منطقه که نقش اول رو سپاه در این رابطه داشته بی‌تردید، برعکس اون چیزی که حالا برادر عزیزم اشاره کردن در حوزه اقتصادی، قطعا سپاه سهم کوچکی در اقتصاد کشور به معنای عامش داره، اما در بحث امنیت منطقه نقش اول رو داره، در این تردیدی نیست. و اونها بخوان این رو محدود کنن و به نوعی تحت شعاع و تحت تأثیر چنین تصمیمی قرار بدن، دیدید که چگونه با جواب محکم مسئولین نظام از شخص مقام معظم رهبری تا فرماندهان سپاه و دیگران و آقای رئیس جمهور قرار گرفت که اگر کوچکترین حرکتی علیه سپاه صورت بگیره با چه عکس العملی مواجه خواهیم. آمریکا در منطقه خیلی آسیب پذیره. حالا شما عموم مردم ما در جریان هستن که اینکه در آمریکا در همه این کشورهای همسایه ما و در منطقه پایگاه‌های نظامی متعددی داره، اینا همش در تیررس ما هستن و با کوچکترین حرکتی که آمریکایی‌ها بخوان انجام بدن میدونن که اونا چقدر ضربه سنگینی خواهند خورد. در همین داستان به اصطلاح دستگیری تعدادی از نامبران آمریکایی که در خلیج فارس اتفاق افتاد، خودش آزمایشی بود که دیدیم به چه سرعتی اونها عقب نشینی کردن و ما تونستیم اون افرادی رو که در سرزمین آبی ما ورود غیر مجاز داشتن دستگیر کنیم و برها بررسی کنیم، رسیدگی کنیم، با یک قدرت و اقتداری در اون مقطعی قصه پایان پیدا کرد. این نشون دهنده اقتدار نظامی ما در منطقه هست، در کشورمون هست و نگرانی که دشمن از این اقتدار داره. بنابراین این حرکت منافقین که متاسفانه نفوذ زیادی هم پیدا کردن در موقعیت مشاوره و مشورت دادن به مسئولین آمریکایی، ممکنه یکی از عوامل مهمی باشه در تصمیم اشتباهی که اونها گرفتن و از اینه که بابتش میپردازن. به هر حال وقتی که ناتو و جریان نظامی آمریکا و امنیتی آمریکا با این تصمیم مخالفت دارن، نشون میده که پس در این زاویه قطعا ما مشکلی برامون ایجاد نخواهد شد. و به هر حال به نظر میرسه این بعد سوم هم نتیجه بخش برای آمریکایی‌ها نخواهد.
خیلی متشکرم. در اصل مباحثی که مهمانان محترم بیان کردن، شنونده عزیزی از مشهد مقدس پیامک فرستادن که دو تحلیل آمریکا رو به این جنبندی رسوند، یکی اینکه اوضاع داخل ایران منسجم نیست و طرح چنین موضوعی باعث از همپاشیدگی داخلی ایران میشه و اونها رو به هدف خودشون که تغییر نظام هست نزدیک میکنه، و دوم اقتصاد ایران که به اعتقاد اونها دست سپاه هست و این اقدام اقتصاد ایران رو از هم میپاشه. این پیامک رو شنونده عزیزی از مشهد مقدس فرستادن که تقریبا درباره هر دو محور میشود گفت که مهمانان ما در بخش قبل نکاتی رو بیان کردن. آقای دولت‌آباد، اگر در این باره نکته تکمیلی دارید که شنوندمون اطلاعات بیشتری رو بتونن به دست بیارن، بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم، اینها آمریکایی‌ها، تحلیلی که بنده میکنم، نظری که میدم مربوط به خودم نیست در درجه اول، چون رفتم آرا اندیشه دانشمندان رو هم در صدر جهان اسلام هم در نشریات مختلف دیدم. مثلا آقای حسن نافعه در یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه قاهره هست، ایشون گفته بود تصمیم آمریکا یک تصمیم بسیار خطرناک است و طبیعتاً اون برای خاطر این که بتواند اتحاد سه جانبه آمریکا، عربستان و رژیم اشغالگر قدس رو استحکام ببخشه برای مبارزه با ایران و راضی کردن اونها این اقدام کرده. یا مثلا در وال استریت ژورنال من دیدم باز یه تحلیل شده بود، اونجا هم باز همین رو گفته بود که این تحلیل‌های غلطی که حتی یه مصاحبه را آورده بود، گفت تحلیل‌های غلطی که به خصوص منافقین در اختیار آمریکا قرار میدن که شرایط متزلزل اقتصاد ایران شکننده است و اگر سپاه مثلا مورد هجوم مستقیم قرار بگیره و فعالیت اقتصادی سپاه محدود بشه، طبیعتا رو اقتصاد داخلی تاثیر داره، که هم چیزی عملا درست نیست. و همونجوری که عرض کردم، سپاه فقط حضورش در پروژه هایی است که واقعا پوشش داده و جبران کرده اون شرکت ها و قابلیت هایی که در کشور نبود و زمینه بروزش به عنوان یک کار در واقع انقلابی و یک کار در واقع جهادی باید انجام می شد، که اینم به این قابلیت رسونده سپاه. الان سپاه قادره که هر نوع پروژه‌ای که با زمان کمتر، هزینه کمتر و در واقع بتوانه به اقتدار ملی کمک بکنه انجام بده. لکن من فکر میکنم این تحلیلم تحلیل درستی نیست که برای مثلا تضعیف اقتصاد ما اینا به این نتیجه رسیده باشن. آمریکایی ها همچنین که عرض کردم در انفعال موضع استراتژیک خودشون هستن. یعنی اگه ما یه منحنی نرمال در نظر بگیریم، هر قدرت